بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. خود ما بندگان خدا به هر زبانی می توانیم برای به انجام رسیدن نیازهامون، برطرف شدن مشکلاتمون، به دست آوردن خیرات، خوبی ها دعا کنیم. آنی تو که حال دل نالان دانی، احوال دل شکسته بالان دانی، گر خانمت از سینه سوزان شنوی بر دم نزنم زبان لالان دانی. بین اعمالی که انسان انجام میده، اعمال دینی، هیچ عملی قدرت دعا رو نداره. خداوند متعال از ناله بندگانش، گدایی بندگانش، درخواست بندگانش، سؤال بندگانش، اظهار محبت کرده، فرموده دوست دارم، صداتونو بشنوم، حرفتونو بشنوم. و عجیبه که در جلد دوم اصول کافی در یه روایتی که سند معتبری داره، متنشو براتون میخونم، در یه جملهش اومده کسی که اهل خواستن نیست، اهل گدایی نیست، اهل اظهار نیاز نیست، چیزی بهش نمیدن، چون معلوم میشه نمیخواد. دلا اگه میخواست احساس نیاز میکرد، خدا که زبون بهش داده میگفت. خیلی فوق‌العاده است این مطلب که پروردگار عالم در متن روزه واجب دعا قرار نداده. در متن اعمال حج دعا قرار نداده، تلبیه دعا نیست، خبر دادن به پروردگار که اومدم. اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و نعمت لک و الملک لا شریک لک لبیک. جنبه دعا نداره. لبیک یعنی دعوتم کردی بیام این اعمال واجب رو انجام بدم، پاسخ گوش دادم. در متن زکات خمس دعا قرار نداده. تنها جایی که دعا قرار داده به صورت واجب قطعی حتمی، اون هم در شبانه روز 10 بار فقط در نمازه. بسم الله الرحمن الرحیم دعا نیست، الحمدلله رب العالمین دعا نیست، الرحمن الرحیم دعا نیست، مالک یوم الدین دعا نیست. خبر دادن از یه سلسله حقایق، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اینا دعا نیست. دعا از اینجا شروع میشه، یعنی بعد از این که 4 بار خدا رو به رحمانیت و رحیمیت به زبان جاری کردی و به دل، یعنی باید به این نکته توجه داشته باشی الان که میخوای دعا بکنی و درخواست بکنی از کی میخوای درخواست بکن. اول مشاعر انسان رو پر میکنه از الرحمن الرحیم، پر میکنه از الحمدلله رب العالمین. الحمدلله رب العالمین یعنی تمام ستایش‌ها ویژه خدایی است که هر کاری کرده به اختیار خودش کرده و کارش هم زیباست. اصل در ذات کلمه حمد این معنا قرار داره. حمد یعنی ستایش کردن بر فاعل مختاری که فعلش نیکوست و زیباست. الحمدلله رب العالمین، یعنی اول میاد تو نماز دلو به الرحمن الرحیم بسم الله وصل میکنه، بعد میاد دل رو وصل میکنه به خودش که فاعل مختاره، یعنی کسی در کارش دخالت نداره، ولی این فاعل مختار کل فعلش زیباست، کل کارش زیباست. دوباره میگه الرحمن الرحیم، یعنی به این سرعت دوباره در دل رو به روی رحمانیت و رحیمیت باز میکنه. بعد میگه مالک یوم الدین. مالک یوم الدین یعنی خدا اخلاقش به بیگاری گرفتن بندگانش نیست اصلا، که گفته باشه بیاین کار بکنین، عبادت کنین، خدمت کنیم، پول هزینه کنیم در راه خیر، اما منم یک قرون بهتون نم پس نمیدم. باید مفت انجام این اخلاق رو نده. این اخلاق رو داره که به هر کار مثبتی پاداش میده، گرچه کار مثبت این باشه: فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. گرچه عملتون به وزن دانه ارزن باشه، عمل خیر پاداشتون محفوظ. نه تو این عالم پاداشتون گم میشه، نه کم میشه و نه بی پاداش میمونید. گم نمیشه در این جهان وسیع. چرا؟ چون ما تقدمو لانفسکم من خیرن تجدوه اندالله. کار خوبی که میکنید شما مردم مؤمن، با کافر قرارداد نداره. از زمان آدم قبول کار خیر و پاداش به کار خیر رو با مؤمن قرارداد بسته. خدام آزاده، میتونه با کافر قرارداد نبنده. کسی نمیتونه بگه چرا نمیخواسته قرارداد ببنده. از اولم اعلام کرده قراردادهای من، تعهدات من فقط با مردم مؤمنه. کفار و منافقین و مشرکین دلشون میخواد باشون قرارداد ببندن، از کفر و شرک و نفاق برگردن، با اونا هم قرارداد میبند. پیش که تو مملکت به یه تاجر، به یه کارخونه دار ایراد نمیگیره، چرا با این آقا قرارداد نمیبندی؟ خب به اینم بفروش، میگه دلم نمیخواد. پس قرارداد آزاده که من با کی قرارداد ببندم با کی نبندم. تو دعای کمیل امیرالمؤمنین به پیشگاه مقدسش عرض میکنه آخر دعا: فإنک فعالون لما تشا. تو کننده کار بسیاری هستی، اما کاری که بخوای و یه کاری رم نمیخوای نمی کنی. کس نمیتونه بهت ایراد بگیره. اگر یه روشن فکری در قیامت دید میلیارد آنفر و ریخ جهنم، نمیتونه ایراد بگیره. میگه من از ابتدا برنامم قرارداد با مردم مؤمن بوده، با اینا من قراردادی نداشتم، رفتن جهنم برم، من باکی ندارم. از تو کی هستی که دلت میسوزه برای اینا؟ چی کاره یا عالم به تو چه؟ مالک عالم منم، مالک بندگانم هم منم. منم از اول اعلام کردم تعهد برابر مؤمن دارم، امضای قرار دادم با مردم مؤمنه. در قرآنم کرارن اعلام کردم ان الله هشترا من المؤمنین. من میخرم ولی از مردم مؤمن. ولی راهم به روی هیچ کافری نبست، راه رو به روی هیچ منافقی نبست، راه رو به روی هیچ مشرکی نبست. یکی از دانشمندان بزرگ اهل سنت، از اساتید دانشگاه آلمان، با یه پروفسور دیگه که آلمانی بود ولی شیعه شده بود. اینا روز 20 ماه مبارک رمضان یا 21 روز 21 برای یه همایش علمی وارد ایران میشن، به اون نهاد دولتی میگن که ما رو ببرین تهران رو ببینین. بهشون میگن اگر میلتونه ما شما رو شب ببریم بگردیم. گفتن ساعت چند؟ گفتن 12. شما نهارتون رو بخورین چون مسافرین، بخوابید بعد بیدارشین شامتون رو بخورین. سر حال که بودین ما میبریمتون برای گردش. به احیای شب 21 23 من تلفن زدم که یه پروفسور آلمانی یلعصل شیعه شده و یه استاد بزرگ دانشگاه آلمان اهل سنت، اینا رو ما میخواییم بیاریم اونجا. بهشون هم نگفتیم چیه کیه چی میخوایی بشنوی چی میخوام بگم. خوشبختانه یکیشون عربی رو خوب میفهمید که خب کل آیاتی که من نظام داده بودم اون میفهم، یکیشون هم انگلیسی و آلمانی رو خوب میدونست و اون یکی هم که عربی و انگلیسی رو استاد بود آلمانی رو هم استاد. من گفتم دو تا کاناپه خیلی تمیز که فردا نرن پشت در شیعه حرف بزن، اینو بیارید آخر سالون کاملا روبرو منبر که من اونا رو ببینم اونا هم منو ببینم. شب 23 حتما خیلی یادتون شنیدین، یادتون نی. من آیات قرآن رو 4 بخش کردم. اول در رابطه با کافران، بعد مشرکان، بعد منافقان، بعد مؤمنان. پرونده مؤمنان که خوب روشن بود، من درباره مؤمن چیزی نمیخواستم بگم. مؤمن که مؤمنه و قرارداد پروردگارم که از زمان حضرت آدم تا قیامت با اهل ایمان، تو تورات اعلام شده، تو انجیل اعلام شده، تو زبور اعلام شده، تو قرآن مجیدم اعلام شده که من عبادت و خدمت رو از مؤمن میخرم و پاداش. این معنی مالکه یوم الدین. دین در نماز یعنی پاداش، چون دین چند تا معنی داره. مثلا یه معنیش اینه کما تو دین و تو دانه، تو دین تو دان، که تو ضرب المثلای فارسیه به هر دست که بدهی به همون دست پست میدم، چک بزنی چک پست میدم، دروغ بگی قیامت دروغ پست میدم، عبادت کنی قیامت عبادت پست میدم، اخلاق به خرج بدی قیامت اخلاق پست میدن. کما تو دینو تو دان. یه معنی دینم پاداش. مالک یوم الدین یعنی اختیاردار پاداش. در قیامت منم، شما مردم مؤمن نگران پاداش در قیامتتون نباشید. اونجا کسی نسبت به پاداش دادن من به شما اصلا حق نوونو براش گذاشته نشد. نوبت آیات مربوط به کفار رسید. دو سه تا آیه من اون شب خوندم که در این دو سه تا آیه پروردگار شدید به کافران هجوم کرد. آبروتونو میبرم، خزی دنیا بهتون میدم، عذاب آخرت میدم، دماغتونو به خاک میمالم. خوب که هجوم میکنه، آخر هجومش کلامشو عوض میکنه، میگه همه این کارا رو سرتون در میارم الا الذین تابوا. اما اگه بخواین با من آشتی کنین، من در رو نبست. آشتی بکنین با شما هم قرارداد میبنده که همه چیتون رو میخرم، همه گذشته کفرتونم میبخش، خوبم میبخش، نمازایی که زمان کافر بودنتون نخوندین، روزهایی که خوردین، اونا رو هم نمیخوام، اونا مال شما، یه رکعت شم نمیخوام. از الان به بعد که با من آشتی کردین میشه باد قرار داد بست. قبلا آدم نبودی، لذا تکلیف نماز انگار نداشتی. نوبت آیات مشرکین رسید. براءتون من الله و رسوله، من المشرکین، خدا و پیغمبر از هر چی مشرکه بیزاره و از این به بعد به خاطر پیمان شکنیشون هر پیمانی باهاشون دارین شما امضاتون رو پاک بکنید و بشکنین پیمانتون. امضا تا وقتی محترمی که طرف مقابلت هم احترام بذاره به امضا، همینی که الان ایران داره اعلام میکن. اگر حرفایی که با ما در اتریش زدین، قراردادایی که بستیم عمل بکنید، ما هم به مسائلی که بهتون قول دادیم عمل میکنیم. عمل نکنید، ما هم هیچ الزامی از نظر قرآن و اخلاق نداریم که عمل بکنیم. ما هم قرار داد و فصل میکنم. تو سه تا آیه خدا انگار داره به تنهایی با مشرکین اول سوره توبه می جنگه، اما بعد این سه تا آیه تموم نکرده، آیه سومو میگه که و این توبتون فهوه خیرون لکن، بیاین با من آشتی کنید، براتون خوب بهتر. رسیدیم به آیه منافقی. اینجا دیگه سخت‌ترین هجوم خدا داره، یعنی با هجومی که به کفار و مشرکین کرده خیلی فرق میکنه. باز ریتم هجوم به کفار و مشرکین یه مقدار سبکتر، اما به منافقین که میرسه. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار
طبقه پایین ترین جهنم رو برای منافقین قرار دادم که هرچی عذاب تو طبقات بالا رو سرشون بیاد. آدم فکر میکنه دیگه تموم شد، در بسته شد و هیچ روزنهی برای منافقین وجود نداره. در جا آیه بعد میگه الا الذین تابوا و اصلحوا و اعتصموا بالله. اما این منافقین اگه توبه کنن، سر و سامان بدن روحشونو، دلشونو، اخلاقشونو و متوسل به خدا بشن و اعتصموا بالله فاولئک مع المؤمنین، اینا جزء شما مؤمنین میشن، همون ارزش شما رو پیدا میکن. البته این آیات و تحلیلش اون شب یه ساعت طول کشید، تمامش هم با گریه مردم بود. من بالا منبر می دیدم این دوتا هم همین جوری دارن عشق می ریزن. بعدم که چراغ خاموش شد و احیا شد و تموم شد، اومدم تو دفتر حسینیه، دوتاییشون اومدم اونجا. اون پروفسور شیعه گفت خب من که شیعه بودم، اما در این شیعه بودنم اینایی که شما امشب گفتیم من به این رده بندی واسه تالا نه به گوشم خورده بود نه در قرائت قرآن خودم تونسته بودم رده بندی کنم، این مال من. اما رفیقم که اهل تسننه، آدم باسوادی، هنوزم عشق چشمش بند نیمده، ایشون به زبان آلمانی به من میگه به این آقا بگو خدایی که از قرآن تو امشب به من معرفی کردی خدا همین خداست، نه خدایی که 40 ساله به من معرفی کردم. من از این خدای 40 ساله که علمای ما به من دادن امشب دست برداشت. من امشب خدای قرآن رو قبول کردم. و بعد دوتاییشون به من گفتن ما شما رو آلمان دعوت بکنیم در این که امشب نیت کردیم در مهمترین دانشگاه آلمان یه کرسی شیعه شناسی بذاریم، شما سخنرانی افتتاحیهشون میان؟ گفتم بله میان. این مالکه اومد. آدم یه احیا میاد، پاداشش رو همون درجا میده، تمایل بهش میده برای شیعه شدن، برای گره خوردن به اهل بیت. مالکه اومد دین خدا از همون 15 سالگی ما و 10 سالگی خانوما شروع شده. ما الان تو دایره مالک یوم الدین، ما الان تو دل قیامتی، همین الان ما تو قیامتی، کفارم همین الان تو جهنمم. و ان جهنم لمحیطتون علل کافرین، محیطتون اسم فاعله، دلالت بر حال میکنه، جمله اسمیه دلالت بر ثبوت میکنه، نمیگه آینده جهنم فراگیر نسبت به کافرینه، میگه همین الان جهنم کافرین رو فرا گرفته، همین الان تو جهنم هم. ولی یه پرده نازک بین اینا و جهنم اسمش دنیا حس نمیکنم. و شما هم همین الان تو بهشت حس نمی کن، همین الان تو قیامتی. یعنی همین الان امواج مالکه یوم الدین داره با ما کار میکنه. فهرست بزنم باز به مطلبم. یه بار بسم الله الرحمن الرحیم. بنده من با من رحمان و رحیم سر و کارته. الحمدلله رب العالمین. بنده من زیبام و زیباکارم و اختیار دارم. دوباره بنده من الرحمن الرحیم، با رحمان و رحیم سر کار داری که رحمانیت و رحیمیتش بی نهایته. بنده من مالک یوم الدین، پاداش تو بهت دادم، ولی پرده بین تو و آخرت که دنیاست نمیذاره متنعمه به این پاداشت باشه، ولی الان تو پاداشتی. من خودم رو اینجور بهت معرفی میکنم، من این گونم. حالا که وارد نماز واجب شدی، دست تو یعنی دست دلتو به جدایی دراز کن، یه دعا بکن که همه چیه دنیا و آخرت تو این دعاست. منم اونی بودم که در بسم الله، در الحمدلله، در الرحمن، در مالک یوم الدین، در ایاک نعبد خودمو بهت معرفی کردم. حالا از من جدایی کن. اهدنا الصراط المستقیم. اینجور که من خودم رو در این پنج تا آیه قبل از این دعا معرفی کردم، به نظرت میاد مستجاب نکنم؟ اونم یه چنین مسئله با عظمتی رو که از من میخوای، یعنی واقعا فکر میکنی وسط نماز دست بزنم به سینت بگم برو گم شو، فکر میکنی؟ صبح که بیدارت میکنم نماز میخونی، استجابت اهدنا الصراط المستقیم نماز مغرب و عشاته. ما رمضون که میای روزه میگیری، استجابت همون نماز آخر شعبانه که شب آخر شعبان گفتی اهدنا الصراط المستقیم، من سحر اون شب مستجاب کردم که وارد روزه میشه. و یه معنی دیگه اهدنا الصراط المستقیم، استجابت کردم که عبادات بعدی اجابت دعای قبلیه، و بازم یه اجابتی در دل این دعات اهدنا الصراط المستقیم. اینو سنیام نوشتن، مام نوشتیم، دوتاییمون. یه عرب بیابونی اومد مسجد، گفت به من گفتی نماز بخون، دارم میخونم، خوبم میخونم، اما یا رسول الله اهدنا الصراط المستقیم یعنی چی؟ گفتم هر دو نقل کرد. پیغمبر دستشو گذاشت رو شانه امیرالمؤمنین، گفت هازا صراط مستقیم. اصلا عربه فهمید پیغمبر چی؟ یعنی عرب بعد مرگ من هر جا بری کج رفتی و هر جا بری منحرف شدی. اهدنا الصراط المستقیم یعنی خدایا دست من و زن و بچم و، چون دعا به صورت ضمیر جمع اهدنا همه ما رو، یعنی ما زن و بچمون نسلمون، اهدنا یعنی ای خدا که دارم نماز میخونم، دست همه ما تو دنیا و آخرت تو دست علی بود، شبانه روز 10 بار از خدا میخوام که دست ما رو بس تو دست علی. یکی علمای بزرگ میگفت، عالم خیلی بزرگی رو منبر میگفت، مجتهد بود، از شاگردای عاشق عبدالکریم بود. من تا 27 سالگیم میدیدمش زنده بود، رو منبر زار میزد، محاسنشون میکرد، میگه قیامت شن وقت 67-8 سالش بود، میگه قیامت پرونده نمازم رو بهت ارائه میدم، میگی نه نمیخوام این نمازت، اختیار داری میتونی بگی نمیخوام، روزامو پروندهشو میدم میتونی بگی نمیخوام، خرابی داری، حجمو ارائه میکنم میتونی بگی نمیخوام، همه چیمو میتونی رد بکنی، یه چیزمو نمیتونی رد بکنی، با اینکه خدایی و اون اینه که بهت میگم عاشق علیم، اینم میگی نه، اینو که نمیشه بگی نه، خود دلم که داره نشون میده من عاشقم، تو هم که آگاه به دلی، میشه بگی نه، هستش که بعد تو قنوت که میری باز دعا شروع میشه. البته دعاهای قنوت تو دل اهدنا الصراط المستقیم، اما تو قنوت ربنا آتنا فی الدنیا، این بهترین دعای قنوت و دعای طواف، اهدنا الصراط المستقیم تو قنوت پشت این دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه. به امام صادق گفت من کلمه حسنه رو نمیفهمم، همینجوری میخونم، اما این حسنه چیه شما میدونین؟ من که نمیدونم. فرمود ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، یعنی خدایا تو این دنیا دل منو، جان منو از ولایت امیرالمؤمنین پر کن، و فی الاخرت حسنه یعنی خدای روز قیامت هیچ جا منو نبر، فقط ببر پیش علی. علی کجاست؟ کجا میخوای ببریش؟ دعای تو نماز که قطعا مستجابه، قطعا. دعا قوقا میکنه. بیشتر مردم ایران معنی دعا رو نمیدونن، جایگاه دعا رو نمیدونن. دعا بهترین وقت دعا کیه؟ کی؟ از امام صادق یکی پرسید، فرمود هنوز صبح طلوع نکرده، هنوز سحره، اون وقت بهترین وقت دعاست. باش تا صبح دولتت بدمد، کین هنوز از نتایج سحر است. بهترین وقت دعا، ولو شده 5 دقیقه مونده به نماز، نمیگم نماز شب، نه، ولو 5 دقیقه مونده به اذان، چشتو تو رخت خواب واکن، ساعتتو سر زنگ بذار، اگه 5:15 نمازه بذار 6، اگه حال ندیدی اما 5 دقیقه مونده و اذان، 5 و 5 دقیقه مثلا، الان من دقیق نمیدونم اذان کیه، ولی 5 دقیقه مونده و اذان، بی وضو همجوری که تو رخت خواب افتادی چشمتو وا کن بگو خدای گدای از پا افتاده اومده، میخوام بلند شم نمیتونم، از پا افتادم، این مرده هام، خدای خودم، زن و بچم، نوه هام، نسلم، مردم مملکت، یه 2 تا دعا بکن قبول میکنه، اون بهترین وقت دعا. خوشانان که الله یارشون بی که هم دو گلو الله خوشانان که دائم با تو باشم، خوشانان که دائم با تو باشم، بهشت جاودان بازارشان دلی دارم گرفتار محبت، اگه همه چیمون رو رد کنی دیگه نمیشه بگیم دوست داریم، اینم رد کنی دلی دارم گرفتار محبت کزو گرمز بازار لباسی دوختم بر قامت دل، ز پود محنت و تار محبت، خداوند به فریاد دلم را کس بی کس توی ممند بی کس، همه گویند طاهر
کس نداره خدا یار منه، چه حاجت کن نهی به با محبتی بس بش زن، دید قدم از قدم بر نمی داره، خم شد ببینه چرا زلجن حرکت نمی کنه، دید دختر 13 ساله دست به دست بنداخده، اونه میذاره زلجناها بره. این پدر مهربان پیاده شو رو خاک نشون، عزیزشو بغل دستش نشون، هم به او اجازه داد اول او حرف بزنه، بابا از صبح تالا که میدان رفتی برگشتی، این بارم بر میگردی، نه عزیز دلم دیگه بر نمیگردم. بابا حالا که میخوای بری و دیگه نیای، میشه از تو یه تقاضا بکنم؟ آره سکینه جان، چی میخوای از بابا؟ هم بابا قبل از این که بری مدینه خودت بری لشگر رو باشون به جنگی، خودت بیا ما رو به مدینه برگرد. سکیل جان همه راه ها رو به روی من بستم، من دیگه شما رو نمیتونم برگردونم. عزیز دلم تو از من یه تقاضا کردی و من نتونستم جواب بدم، حالا من یه درخواست از تو دارم. بلند شد دست انداخت گردن ابی عبدالله، صورت بابا رو بوسی. سر بابا رو به سینه چسبون، بابا چی میخوای از من؟ عزیزم اونی که من از تو میخوام اینه، انقدر برابر چشم من عشق نریم، این گریه کردن تو قلب من آتیش میزنه، لا تو هرقی قلبی بدم ایکم حسرتم، مادام من رو ای جسمانی اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا، اللهم اهلک اعداءنا وانصر قائدنا، أيد واحفظ امام زماننا واجعل عاقبة امرنا خيرا.